رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و ارادت حضور شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه میهمان گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین تراشیون خواهیم بود و در این برنامه از پاسخ‌هایی که ایشون به پرسش‌های شما عزیزان شنونده میدن استفاده خواهیم کرد. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم انشاءالله امروز هم بتوانیم به پرسش های خوب شنوندگان محترم پاسخی در خور بدهیم.
انشاءالله. همراه شما کارشناس محترم و به همراه شنوندگان عزیز اولین سوال برنامه امروز رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین. یه پسری دارم، امسال کنکور قبول شده، الان رفته وارد 19 سال شده. بعد این یک کارایی رو، یک ورزشایی رو برای آیندهش در نظر داره که مثلا از اون راه بتونه یک کاری رو انجام بده، یعنی برای شغل آیندهش. بعد انواع ورزش ها هم رفته، الان برای قایق نجاتی کارت قایق نجات رو گرفته، برای ورزش های دیگه مثل اسکیت یا نمیدونم بسکتبال، الان هم باز سنگ نوردی رفته. باز دیشب دوباره میگه که من میخوام ورزش دفاع شخصی برم برای که بعدها به دردم میخوره، نمیدونم مسئول چی بشم و از این حرفا. و این من نگران میکنه چون روی که هیچ کدومش پایبند نیست، خیلی برای شغل آیندهش نگرانم. حالا میخواستم یک راهنمایی بکنی.
تحصیلاتشون رو هم میفهمی؟
الان تازه دانشگاه قبول شده.
تک فرزند پسرتون هستن؟
بله بله
بله. باشون صحبت میکنین در رابطه با آینده؟ چه توجیه دارن بر رفتارشون؟
طبق فرمایش خودش میگه که من اینو تحقیق کردم الان به این نتیجه رسیدم که این به دردم نمیخوره. باز میره یکی دیگه انتخاب میکنه، باز دوباره یه رشته دیگه که انتخاب میکنه، باز یک کم که میگذره نمیدونم کسی با کسی صحبت میکنه. اصلا یه مقداری من فکر میکنم همچین چیز نداره، اعتماد به نفس نداره که چی رشته براش خوبه و به چی علاقه داره. دائم از این شاخه به اون شاخه میپره، قرار نداره. دیشب من خیلی باهاش صحبت کردم که تو چرا آروم و قرار نده روی یک رشته وایسا، رو همون رشته خیلی تاکید داشته باش، به یک جایی برس. الانم باز تازه میگه که من امکان داره این رشته درسیمو حتی ول کنم که برم مثلا این ورزشا رو ادامه بدم که برای آیندهم خوب باشه. من خیلی نگرانم از این بابت که این، البته تو خانواده‌ام داریم چند نفر که این حالتو دارن و به هیچ جهت الان بعد از چندین سال همین مشکل دارن. حالا نمیدونم از نظر روحی این ارث برده، نمیدونم چه مشکلی براش ایجاد شده.
خیلی لطف کردین، ممنون.
قربونتون، محبت دارین، ممنون. خدا
نگهدار.
خدا.
بله، متشکرم جناب استاد. ممنون میشیم پاسخ شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله خب، نگرانی به جایی است که این مادر محترم دارند و چه بسا سایر والدینم با یه همچون مشکلی نسبت به آینده فرزندانشون دارن دست و پنجه نرم میکنن، چون بچه ها در یک سنینی، خصوصا سنین نوجوانی که دوران گذر هم هست و تقریبا تا 17-18 سالگی طول میکشه، همیشه نگرانی نسبت به آینده دارن.
بله.
که بالاخره آینده شغلیشون چی میشه، آینده کاریشون چی میشه، لحاظ اقتصادی در چه سطحی از زندگی قرار خواهند گرفت. لذا از یک طرف والدین به اونها فشاری میارن، مثلا درس بخون، حالا به یه جایی برسی، مثل ما نشی. از یه طرف گروه همسالانشون رو نگاه میکنن که اونها مثلا سراغ کارهایی برنامه‌هایی رفتن، مثلا اینجا دوچاری سردرگمی هن.
خب
حالا با اون نکاتی که این مادر بزرگوار فرمودن، فرزند ایشون ممکنه دوچار دو مشکل باشه، یکی قدرت تصمیم گیری پایین، یکی هم عدم خودشناسی، یعنی خودشناسی توانایی هاش. این که میگیم تصمیم گیری، خب میدونید تصمیم گیری در مراحل مختلف زندگی خصوصا لحاظ آموزه‌های دینی ما در اون 7 سال سوم زندگی، یعنی از آغاز 15 سالگی، ما باید بچه ها رو در تصمیم گیری دخیل بکنیم در موضوعات مختلف. لذا 7 سال سوم سن مشورت با فرزندانه.
بله.
یعنی ما به او یاد بدیم که چجوری تصمیم بگیره، چجوری عواقب تصمیمش رو گاهی اوقات بپذیره، گاهی اوقات ما را نمایش بکنیم تو موضوعات خاص. لذا این سن سنیه که بچه ها باید بالاخره این قدرت تصمیم گیریشون در بستر خانواده یا در محیط های آموزشی افزایش پیدا بکنه.
درست.
مگر اجازه بفرمایید یک گریزی رو نسبت به دوران قبل از این سن بزنم.
خواهش میکنم.
ما معمولا بچه هایی رو و نوجوانان و جوانانی رو که میبینیم دوچار این سردرگمی ها در انتخاب هاشون هستن، به این دلیله که از کودکی فرصت مناسبی رو براشون ایجاد نکردیم. نگاه کنیم بچه ای که دیگران براش تصمیم بگیرن، دیگران براش فکر کنن، دیگران براش انتخاب بکنن، لذا اینها هرچی بزرگتر میشن وابستگیشون بیشتر میشه و وقتی هم به سن نوجوانی میرسن اون استقلال طلبی در تعارض، از اون بر میخوان مستقل باشن ولی ابزار استقلال رو ندارن.
دوست.
ابزار استقلال همینه که بتونه خوب تصمیم بگیره. لذا برای همینم هم میشه که ما امروز میبینیم در سنین نوجوانی و جوانی آسیب‌ها بالا رفته، یعنی در معرض مشکلات اجتماعی، در معرض بزه‌ها بچه‌ها قرار میگیرن. شما الان وقتی که در کشور خودمون بررسی میشه سن اعتیاد تقریبا به 13 سال هم رسیده، یعنی نوجوانی که تازه در اول نوجوانیشه مبتلا میشه به بزهکاری. به این کانونهای اصلاح تربیت در شهرهای مختلف که وجود داره آدم وقتی سری میزنه میره کودکانی که تازه به عرصه نوجوانی رسیدن اینا انجام مسائل بزهی دارن، مثل دزدی، مثل خدای نکرده ضرب و جهر و از این موارد. خب چرا اینجوری میشه؟ دلیلش اینه که این بچه ها نمیتونن خوب تصمیم بگیرن و ما تصمیم گیری رو به اونها یاد ندادیم. مثلا کودکی که از اول ما بهش میگیم کجا بشین، چی بخور، چی بپوش، اصلا بهش حق انتخاب نمیدیم. البته این انتخابی که میگیم نه به عنوان مشورت، یه موقعی مثلا مادر میتونه بین 2 یا 3 لباس بگه یکی رو انتخاب کن، این قدرت تفکرش بالا میره. وقتی که اینجوری ما این قدرت ها رو به بچه ها نمیدیم، پیش میاد که مثلا نوجوانی بی پول میشه، نمیتونه این مشکلش رو حل کنه، رو میاره به دزدی، یواشکی میره پول برمیداره. خب دلیلش اینه که اون قدرت تصمیم گیری، فکر و انتخاب در اون ایجاد نشده که حالا تنها راه این که من به پول دست بیابم مگه دزدیه؟ گاهی اوقات میتونه با یک مهارتی، با یک بیانی، با یک صحبت کردنی، پدر پول نداده، با مادر گفتگو بکنه، از او پول بگیره.
بله.
ولی میبینیم تا نمیشنوه رو میاره به خلافکاری، تا تو خونه مشکل عاطفی پیدا میشه رو میاره به اعتیاد، تا نمیدونم تو خونه مشکل خدمت شما عرض کنم که دعواش میکنن، پرخاش میکنن، تنبیهش میکنن، از خونه فرار میکنن. خب اینا وقتی ریشه هاش بررسی میشه میبینه خود پدر و مادر در زمانی که باید اینها را به این قدرت میرسوندن نرسوندن.
درست.
و الان این نوجوان ما که حالا در عنفوان جوانیش هم وارد شده همینه، یعنی ایشون قدرت تصمیم گیری نداره. حالا این قدرت تصمیم گیری چیه؟ میگن فرایند بررسی، پیشبینی و ارزیابی نتایج از راه حل های موجوده و انتخاب یکی از راه حل ها برای رسیدن به هدف. یعنی الان ایشون میخواد شغل آیندهش رو انتخاب بکنه.
بله.
بعد ببینه که خب چه کارهایی هست، چه کارهایی رو او توانش رو داره، چه کارهایی گاهی اوقات در شأن خانوادهشه، چون بعضی کارها باید آدم نگاه بکنه به شأنیت خانواده هم نگاه بکنه.
درسته.
لذا یک سری از عوامل رو پشت سر هم بچینه، ببینه چند تا شغل با این مواردی که او به عنوان پیش‌فرض داره همخوانی داره، بعد یکی رو انتخاب بکنه. خب حالا شاید اینجا سوال پیش بیاد، خب الان این نوجوان ما یا جوان ما این قدرت تصمیم گیری رو نداره، الان خب والدین باید چی کار بکنن؟ من چند تا توصیه برای مادر بزرگوار ایشون دارم. نکته اول اینه که ایشون رو سعی بکنن در معرض تجربه افراد با تجربه قرار بدن.
بله.
حالا این گاهی اوقات باید خارج از فضای خانه هم باشه، یعنی ممکنه ایشون از پدر از مادر نپذیره این حرف رو، چون میدونید بچه ها وقتی در سن جوانی یا نوجوانی هستن یک تعارضی وجود داره بین چی؟ بین پدر و مادر و همسالانشون، چون میگن پدر و مادر مثلا قدیمی فکر میکنن، ما رو درک نمیکنن، همسالان یه نظرات دیگه دارن، لذا اینا تو تعارض قرار میگن. یه موقع هم خواسته های خودشونه، این سه تا به هم دیگه میفته دشوار میکنه. مثلا وقتی که ما نه مثلا میدونیم ایشون داییشو قبول داره، بگیم مثلا مادر جون تو برو با دایید یه مشورتی هم بکن ببین دایید چی میگه، عموش رو قبول داره با عمود یه مشورتی بکن، مثلا یه معلم خوبی داره مثلا برو با فلان استادت با فلان دبیرت با فلان مربیت با فلان ناظمت با او یه مشورتی بکن ببین اینها چه راهکاری رو برای شما دارن. یعنی او رو در معرض مشورت دیگران که قرار میدیم، مشورت یه حسش اینه که افرادی که در جلسات مشورت و مشاوره میشینن، اون مشاور بعضی لایه ها رو بر میداره که او واقعیت ها رو بهتر بتونه ببینه و انتخاب بکنه، چون ممکن تجربهش کمه اون لایه های زیرین رو نمیتونه ببینه، مشاور کمک به اون میکنه که این لایه های زیرین رو هم ببینه، واقعیت ها رو ببینه. گاهی اوقات مشاور به دلیل اینکه تجربه داره اون آینده رو هم به اون نشون میده که مثلا این شغل مثلا افراد مختلف رفتن نهایتش این شده، مثلا آینده نداشته یا نه اتفاقا خیلی خوبه این آینده داره، یعنی این رو میتونه مشاور به اون کمک بکنه. حالا مشاورم لزوما تو مراکز مشاوره نه، یه موقع عرض کردم یه فردی هست که آدم میدونه اون میتونه به اون مشاوره بده، از همونا میتواند استفاده بکنه.
درسته.
یکی دیگه از کارهایی که این مادر بزرگوار باید انجام بدن اینه که ما نباید هی بچه هامون رو هم اعتماد به نفسشون رو پایین بیاریم، چون خود ایشون هم یه اشاره کردن که امکان داره اعتماد به نفس فرزندم پایین باشه.
بله.
خب برخورد خانواده و محیطه که اعتماد به نفس طرف مقابل رو پایین میاره. یعنی چطور؟ ممکنه همش اون مواجه با جملات این چنینی از جانب والدین، این به درد نمیخوره، دوباره این چه کاریه، مگه این عاقبت داره، خب اعتماد به نفس او تو انتخاب میاد پایین. لذا ما باید قربال بکنیم، یعنی موقعی انتخاب های خوب او رو هم ببینیم و برجسته بکنیم و تعریف بکنیم، تمجید بکنیم که چرا رفتی سراغ او و چه کار خوبی هم کردی رفتی. و وقتی ما خوبها رو میبینیم، اگر یه موقعی کنارش انتقادی هم بکنیم، انتقاد رو هم از ما میپذیره.
درست.
چون میگه نه این پدر و مادر من مصلح هم، یعنی میخوان من اصلاح بشه رفتارم، شغلم، کارم. لذا سعی بکنن که نقاط مثبت و تصمیم گیری های مثبت او رو هم ببینن. حالا نه فقط در زمینه اشتغال و شغل، یه موقع میبینی مثلا جوانی لباس خوبی انتخاب میکنه، همینا باید ببینیم آفرین چه لباس خوبی انتخاب کردیم. یه موقعی مثلا میبینیم زمان مناسبی رو انتخاب میکنه برای مطالعهش، همون جای مثلا تشویق داره، تمجید داره، چون این تصمیمی گرفته برای مطالعهش در این زمان، تصمیمی گرفته برای انتخاب اینا. وقتی این تصمیمهای او بهش توجه میشه، این سرایت انشالله به سایر مواردم میکنه.
بله.
یکی دیگر نکاتی که باید ایجاد بکنن اینه که گاهی اوقات ما باید در بچه هامون شهامت در تصمیم گیری ایجاد بکنیم. بالاخره اگر همه عواقب سنجیده بشه با مشوره، اعتماد به نفس هم داشته باشه، بذاریم یه تصمیم قطعی بگیریم. مثلا ایشون میگفتن دوست داری یه ورزشی رو ادامه بده، حالا باید دید آیا این ورزش میتونه به عنوان یه شغلی هم در آینده باشه، چون بالاخره الان ما میبینیم مثلا ورزش های قهرمانی، حتی الان قهرمانان ورزشی در کشور، اینا ببینیم معمولا ورزش به عنوان شغلشون محسوب نمیشه، شاید براشون درآمد داره، ولی خب این محدوده ای از سن اونها رو میتونه پوشش بده.
بله.
2 سال، 3 سال، 10 سال، خب بعدش چی؟ آیا این میتونه این رو به عنوان شو؟ اگر واقعا میتونه خب ابن ندارین هم بشه شو. یه موقعی نمیشه، اینو باید با زبانی به او فهموند. حالا این دوباره تو همون مشورت ها مشخص میشه، به فکر فرو بردن خودش. مثلا گاهی اوقات ما میتونیم آینده نگری مطالب رو از خود فرزندمون بخوایم، بگیم خب اب نداره تو میخوای این رو به عنوان شغل انتخاب کنی، حالا بگو این چه شغلیه، برای ما توضیح بده آیندهش چجوری میشه، مثلا آیا بیمه درمانی داره، نمیدونم خدمات اجتماعی داره یا نداره، بیمه تأمین اجتماعی داره یا نداره، خب اینا رو برای ما توضیح بده. چون الان قطعا میدونید در کشور ما سن استخدام هم یه سنای خاصیه، از بله. اون بگذره دیگه زیر بار نمیره کارفرما اون رو استخدام کنه، چون مدت زمان کاریش کم میشه، لذا نمیپذیرم. لذا اینا رو باید بهش فهموند، اون فهموندن هم گاهی اوقات باید گفتگو کرد با او و اینها رو هم از خودش توضیح خواد به فکر واداش او رو، هم ما یه جاهای مبهم رو براش روشن بکنیم. نکته آخر در تصمیم گیری اگر بخوایم قوی بشه، بعد این را هم بداند فرزنده ایشون که هر تصمیم گیری پیامدهایی داره، این پیامدها مثبت و منفیه.
بله.
لذا آگاه بشه. ما گاهی اوقات مثلا حتی در جلسات مشاوره های مثلا انفرادی که داریم، یه فردی میخواد یه تصمیمی بگیره، کاری که میکنیم اینه، یه کاغذ بهش میدیم، میگیم خب خیلی خوبه، محاسن این تصمیمت رو بنویس، معایبش رو هم بنویس. اصلا ببینید این هدفمند میشه گاهی اوقات تو فکر کردن، چون میشینه حسنا رو مینویسه، معایب رو هم مینویسه، بعد میگیم خب حالا بشین خودت یه ترازو بذار ببین حسنش بیشتره یا عیبش بیشتره، اینجوری بهتر میشه. البته گاهی اوقات ما هم کمکش میکنیم، یعنی در این که مثلا میبینیم نگاه او خیلی مثبته به این کار، ممکنه عیباش رو نبینه.
درسته.
زمینه فکری رو براش ایجاد میکنیم که به سمت منفیها هم بره، اونها رو هم ببینه، بعد بشینه تو کفه ترازو بذاره ببینه سنگینی میکنه. قطعا هر کسی، پدر و مادری، دوست داره که فرزندش در انتخاب شغلش موفق باشه، ولی عرض کنم با همون پارامترهای اولیه‌ای که گفتیم، یعنی این شغل آینده داشته باشه، در شأن خانواده باشه، یعنی اینها باید در نظر گرفته بشه، توانایی فرد در نظر گرفته بشه، اینها باید باشه. نکته دوم، پس یکی ممکنه ایشون قدرت تصمیم گیری نداشته باشه.
بله.
یکی هم گفتیم ممکنه توانایی خودش رو هنوز ایشون نشناخته که از این پله به اون پله میره، یا خود باوریش کمه. یعنی گاهی اوقات افراد یا تواناییشون رو نشناختن یا خودشون رو باور نکردن، تواناییاشون رو باور نکردن. دو حالت ممکنه در ایشون وجود داشته باشه. خب مثلا ایشون یه موقعی فکر میکنه حالا ورزش موفقیت او رو ایجاد میکنه، مثلا چون میگن ایشون کنکورم قبول شده، الان میگن ممکنه درس هم ول کنم برم سراغ ورزش. ممکنه اصلا باور نداره میتونه درس خونه خوبی هم باشه، تو دانشگاه هم موفق باشه. لابد این خودباوری رو در او ایجاد کن. برای اینکه این کار رو انجام بدن، اولین کارهایی که باید این پدر و مادر بکنن اینه که گاهی اوقات همون نکات مثبت ها رو شروع کنن بیان کردن. تو یادت مثلا تا سوم راهنمای نمرات چقدر خوب بود، یادت اون رو اومدی مدرسه دبیر ریاضیتون گفت چقدر تو مثلا تو ریاضی قوی. یعنی نکات مثبت رو شروع بکنن بیان کردن. نکته دومی که این مادر بزرگوار میتونن بهش توجه داشته باشن برای این جوان 17-18 سالشون اینه که فرزندشون رو گاهی اوقات زمینه رشدش رو فراهم بکنن، چون گاهی اوقات حتی پدر و مادرها محدود میکنن بچه ها رو توی زمینه. مثلا اگه او بگه من میخوام یه کلاس درسی برم، میگه نه خیلی گرونه، میگه یه کلاس ورزشی ارزونه میرم، و میگن اب نداره حالا اون چون مثلا ارزونه برو. یعنی محدودیت هایی رو ایجاد میکنن، لذا او گرایشش ناخودآگاه میره به اون سمت.
درست.
دقت فرمودی.
بله.
ولی اگر پدر و مادر یه سرمایه گذاری خوب وقتی بکنن، فکری بکنن، او رو جهت بهش بدن، حمایتش بکنن، البته حمایت به اندازه بیش از اندازم شاید خیلی مناسب نباشه، حمایتش بکنن، قطعا تو این زمینه هم میتواند موفق بشه. حالا این یه مجموعه ای بود که انشالله با توجه به این نکاتی که بیان شد، انشالله این مادر بزرگوار اینها رو رعایت بکنن و اون مشورت هم جدی بگیرن توی این زمینه. یعنی ایشون نیاز به این داره که با یک فرد متخصصی یا افراد خانواده که این توانایی رو دارن بشینه و یک مشورتی رو تو زمینه فکری برای آیندهش داشته باشه، کاری داشته باشه. و بعد نیم من این نکته رو بگم، حالا انشالله اگر یه موقع فرصت شده تو سوالات بود بیشتر روش کار میکنم.
بله.
امروز خیلی ها معتقدن که همینطوری که الان برای نظام جمهوری اسلامی ما میبینیم چشمنداز 20 ساله طراحی شده، مثلا ایران 1404، گاهی اوقات ما باید برای فرزندانمون هم یه چشمندازی رو ترسیم بکنیم در هر دورانی.
بله.
لذا در اسلام هم همینطوره، یعنی وقتی ما آموزه‌های دینیمون رو نگاه میکنیم میبینیم چشمنداز در اسلام مشخصه، یعنی بیان شده تو زمینه‌های مختلف. لذا باید این کار رو انجام بدن والدین. یعنی گاهی اوقات ما میگیم یه نوجوان که داره در سنین دبیرستانش هست، این بعد برای 20 سال آیندهش بدونه میخواد چی کار بکنه، هدف گذاری بکنه، نه یه هدف کلی. هدف کلی داشته باشه که با اهداف جزئی خودش رو برسونه به اون هدف کلی، که حالا انشالله فرصت بشه درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله، فقط یه نکته هم شما لطف کنید بهش اشاره کنید. البته این نکته یه که معمولا توی سوالا من از لابلای سوال بیرون میکشم و میپرسم، به نکته این که به این نکته که این مسئله ارثیه و تو خانواده‌شون چند نفری اینطور هستن، میتونیم روی این نکته حساب بکنیم یا نه؟
بله، اگر شنوندگان محترم در خاطرشون باشه، ما در چند برنامه قبل عرض کردیم، یعنی گفتیم که بعضی از امور ارثی نیست و ما فکر میکنیم ارثیه.
بله.
و گفتیم اون چیزی که از طریق وراثت و ژنتیک انتقال پیدا میکنه بیشتر امور غیر اکتسابیه. بله. نه اکتسابی. لذا اینجور امور اکتسابیه، لذا محیط تأثیر میذاره. بله، ممکنه چند نفر تو خانواده باشن ایشون هم تو این محیط قرار گرفته، از اونا یاد گرفته و این کار رو انجام میده، ولی اینی که مثلا فکر کنیم ایژن مثلا معیوب بوده انتقال به ایشون پیدا کرده، ایشون دیگه وراثتاً اینجوریه، فردان بچه های ایشون هم اینجوری میشه، نه. محیط اگر اصلاح بشه که طریقش رو تو همین بیانمون هم داشتیم، اینم انشالله اصلاح خواهد شد.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
من دو تا دختر دارم، یه دخترم 9 ساله است الان، یه دختر 5 ساله دارم. اما دختر کوچیکم از همون نوزادی، چون خودم کوچیک سنم پایین بود، دور بر 17-18 سالم بود، اصلا نمیتونم مثل اون دختر دومم تو بغل بگیرم، بهش محبت کنم، بهش اونجوری نگاه کنم با محبت. این بچه تفاوت رو حس میکنه، هنوزم نتونستم باش کناریام، همش اون تفاوت بین خودش و خواهرش احساس میکنه. حالا یه جورایی از من ناراحته، خیلی هم بچه خوبیه به نسبت خودش، این کم محبتی که بهش شده، اما این کم محبتی نشون میده تو رفتارش دیگه. حالا یه جوری میخواد خودش رو نشون بده بین دوستاش، یه رفتار توی جمع که هستیم یه رفتار بدی نشون میده، همه متوجه این حالا رفتار بعدش میشن، نمیدونم اول چجوری باش برخورد کنم، هر کاری هم میکنم یه جوری بغلش کنم، بهش محبت کنم، نمیتونم، اصلا به دلم نمیشینه اونجوری که میخوام، یه جوری وسواس دارم، هر شو کنم با تمیز باشه، با اون فرق میکنه. تو حالا دوستش هم دارم، اما اونجوری نه، مثل اون کوچیکه دوستش ندارم. خدا نگهدار.
بله، میشنویم جناب استاد پاسختون.
خواهش میکنم. بله، البته این مادر بزرگوار نکته ای رو بیان فرمودن در ارتباط با فرزند بزرگشون، ولی من این رو بعد نی اصلاح بکنم. گاهی اوقات پدر و مادرها قلبن بچه هاشون رو دوست دارند، چون محبت پدر و مادر نسبت به فرزند به نوعی غریزی است و این وجود داره. مثلا الان به همین مادر بزرگوار اگر ما یه موقعی بگیم که اگر این بچه‌تون مریض بشه چه حالی به شما دست میده، قطعا خواهیم شنید که خیلی ناراحت میشم، نگران میشم، مثلا تلاش میکنم برای مداواش، ممکنه شب تا صبحم نخوابم به خاطر مراقبت از اون. ولی خب اختلاف سن ها گاهی اوقات اثر میگذاره. یعنی نگاه کنید خود این مادر اشاره داشتن که من این فرزندم رو در سن پایین باردار شدم و به دنیا اومدم. چرا ما میگیم سن مناسب ازدواج باید درش دقت بشه یا سن مناسب برای فرزنددار شدن؟ چون هر فردی در یک سن یک نیازهایی داره.
بله.
ممکنه همین خانم در اون سن هنوز یه خلأ عاطفی وجود داشته، دوست داشته تازه بهش محبت بشه، یه مرتبه میده یه بچه دیگه کنارش آمد، یعنی تازه او باید به یکی دیگه محبت کنه، یه موقعی او رو مانع محبت دیدن شاید دیده. خب اینها یه سری عواملیه که اثر میگذاره و تأثیرگذاره در این که توجهه. ولی الان مثلا این فرزندشون دیگه تو سنی بوده که سن مناسب بوده، فرزند دوم.
بله.
و دیگه اون حس مادری ایجاد شده نسبت به این، یعنی هم علاقه و ممکنم هست حتی اگر ما میتونستیم با این مادر گفتگو بکنیم، حتی احتمال داره مثلا بگه حتی بچه اولم ناخواستم بوده، یعنی هنوز آمادگی نداشتم، ولی بچه دوم رو نه، بچه بوده دقت کردم، مراقبت کردیم و به دنیا اومده. بله، تصمیم گیری درش وجود داشته. حالا اینجا تا اینجا آمدیم، یعنی اینکه این مادر قطعا این فرزندش رو دوست داره و بعد گاهی اوقات ما این جرقه رو ایجاد بکنیم که بدونن واقعا این دوست داشتنه هست، ولی گاهی اوقات اون مشکلات و سختی ها یک پرده ای رو بین افراد ایجاد میکنه. حتی ما تو مثلا زوجها داریم، گاهی اوقات میان تو مشاوره مثلا خانم میگه ما مثلا من این آقا رو اصلا دوست ندارم، بیان میکنه، بهش میگیم خب حالا اگر دوست نداری یه مرتبه خبر بیارن که آقا تصادف کرده دور از جون آقای شما، ناراحت میشی یا خوشحال؟ میگه خب نه خیلی ناراحت میشم، اتفاقا ایشون یه نکات آجا مثلا زبونتونم گاز بگیرین، این مثلا چه حرفی زدید؟ یعنی میبینی احساساتش تحریک میشه، میبینه نه واقعا دوست داره همسرش رو، ولی یک سری موانع ایجاد شده که این موانع نمیذاره اون محبت ابراز بشه. ما حالا میخواییم برای مادر بزرگوار این موانع رو برداریم، یعنی راه ها رو بیان کنیم. ما میگیم محبت کامل سه مرحله است. قطعا این مادر محبت مرحله اول رو داره
که محبت
قلبیست.
بله.
بله و درونیست، این وجود داره. مرحله دوم اینه که این محبت بر زبان جاری بشه و مرحله سوم اینه که این محبت در رفتار هم دیده بشه.
درست.
یعنی باید برسونیمش، یعنی این میشه محبت، محبت کامل. خب اولیش هست، بذار محبت زبانی رو هم باید مادر شروع بکنه نسبت به فرزندش، یعنی ابراز محبت کردن، من چقدر تو رو دوست دارم فرزندم، مثلا دخترم، مثلا چقدر من خوشحالم که تو رو دارم. یعنی این جملات، جملات محبت آمیزیه که مادر میتونه برای فرزندش ابراز بکنه، و خصوصا در این سن، یعنی دخترها در سن 9 سالگی یا 10 سالگی و همینطور که بالاتر میره در سنین نوجوانی نیاز عاطفیشون هم بیشتر میشه، یعنی تازه داره میفهمه محیط رو، داره اون ذهن و عقل و فهمش و شعورش کامل میشه، لذا برای همین مادر رو برده زیر ذره بین که داره به اون مثلا خواهر کوچیکه چجوری محبت میکنه، به من چجوری محبت میکنه.
بله.
لذا اینجاست که بحث عدالت مطرح میشه که در روایات داریم بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنین. عدالت یعنی چی؟ یعنی همین در محبت کردن، حالا حداقل محبت ظاهری باید این عدالت رعایت بشه. حالا چون گاهی اوقات واقعا محبت قلبی رو نمیتونه آدم عدالت، چون درونیه، ولی در ظاهر میشه این عدالت رو چیکار کرد؟ رعایت کرد. لذا بیان بکنم با جملات محبت آمیز نسبت به فرزندشون. در کنارش برای اینکه این تسهیلم بشه برای مادر، بعد فکرشون رو هم اصلاح بکنن نسبت به فرزندشون.
بله.
چون وجود مبارک امیرالمومنین فرمودن مراقب فکرت باش که گفتارت رو میسازه. یعنی اگر فکر منفی باشه گفتار رو هم منفی میکنه. فکر مثبت باشه گفتار رو هم مثبت میکنه. مثلا نگاه کنید یه فرزندی دیر میاد خونه، حالا این مادر دو نوع فکر میتونه داشته باشه. یه فکر این که آن راستی بهش گفته بودم بره نون بخره، الان حتما بچه هم رفته تو صف نونوایی، بعدم بچه مثلا میاد خونه، تا میاد خونه میبینیم مادر همین که صدای بچهش رو از آیفون مثلا اف اف میشنوه شروع میکنه پسرم خسته نباشی، خوش آمدی، بیا تو. حالا یه موقع مادر یادش نی به این گفته بره نون بخره، فکر میکنه این دیر اومده بازی گوشی کرده.
درست.
مثلا تا گوشی رو برمیداره گوشی اف اف شروع میکنه ما تا حالا کجا بودی، نباید یه خبر بدی، دلم هزار راه رفت. نگاه کنی این فکره گفتار رو تغییر میده، فکر مثبت گفتار مثبت، فکر منفی گفتار منفی. تو ارتباطات اجتماعی ما هم همینه. یعنی برای چی در آموزه‌های دینی ما رو منع میکنن از سوء زن داشتن به دیگران؟ چون سوء زن یه امر فکریه، یعنی یک نوع بدبینی فکریه نسبت به افراد. خب این رفتار رو هم بد میکنه نسبت به برادر مؤمن، برادران دینی، آحاد جامعه، بعد لذا مراقبت کرد. لذا این مادر بزرگ باید فکرشون هم نسبت به بچه اصلاح بکنن. نگه این مثلا ما نمیخواستیمش، یا مثلا این بچه نمیدونم مانع محبتهایی به من شد. لذا همین افکار رفتار رو منفی میکنه، گفتار رو منفی میکنه. لذا نه، اینو ودیعه الهی بدونن، یک نعمت الهیست. خصوصا دختر که در روایات، من حالا یه تعبیر ساده میارم، میگم بر اساس روایات دینی ما دختر سند بهشته. یعنی وقتی خداوند به خانواده دختر میده، یعنی سند بهش رو داده. و روایاتمون همین برمیاد که پیامبر چه سه دختر داشتن، چه دو دختر، چه تک دختر رو فرمودن کسانی که اینا رو دارن، اینا بهش برشون واجبه.
بله.
اینا سند بهشتن. و بعد یک نگاه مثبت داشت وقتی آدم بدونن یه کسی سند بهش رو داده، هم شکرگزار خداست، همین سنده رو خوب مراقبت میکنه. ببینید چه جوری مثلا ممکنه کجا نگه تو دست و پا میندازه، بی توجهی میکنه، پارش میکنه، زیر لیوان آب میگذاره. نه، اینو مراقبت میکنه در یک جای خوبی. لذا وقتی ما بدیم دختر ما سند بهشت ما، قطعا اون فکر مثبت میتونه رفتار را هم نسبت به این فرزند مثبت بکنه. اینم یه نکته. اما بیایم سراغ مرحله سوم. یعنی علاوه بر اینکه گفتارها محبت آمیز میشه، بعد رفتارها هم محبت آمیز بشه. حالا چند تا نکته رو من به این مادر عرض میکنم. مثلا یکی این که به فرزندانمون سلام بکنیم. نگاه کنید گاهی اوقات ما نباید انتظار داشته باشیم بچه ها به ما سلام بکنن. سیره نبی مکرم اسلام همین بود که به همه سلام میکنن، حتی به بچه ها، زودتر از بچه ها پیشی میگرفتن.
بله.
لذا اینجا همون سرعت داشتن نسبت به خیرات الهیه که در آیه قرآن داریم. مغفرت و خیر الهی همینه دیگه، که انسان تلاش بکنه به اون خدمت شما از کنم که حسنها، ثوابها زودتر برسه، سلام بکنه. نکته دوم، گاهی اوقات خطاهای بچه هام رو باید صبورانه چشم پوشی کنیم. چون نه حالا هر خطایی، بعضی خطاهای بچه ها باید صبورانه پدر و مادر چشم پوشی بکنن. اون خطاهایی که نشأت گرفته کودکی بچه های ما هست، بچه ها گاهی اوقات به خاطر اینکه بچن اشتباه میکنن، اینجا باید چشم پوشی کرد. ولی بله، حالا یه اشتباهاتی که عمدی اینا رو میکنن، اون باید با راهکارهای متناسبی بیاد چی در میدان و حل بشه. این نکته دوم. نکته سوم، سعی بکنن که برای سخنان بچهشون ارزش قائل بشن، یعنی شنونده خوبی باشن. مثلا یه ویژگی که دخترها دارن به دلیل اینکه دخترها توجه بیشتری به محیط دارن، حرف برای گفتن بیشتر دارن.
درست.
پسرها کمتره. مثلا اینها باید حرفشون رو یه شنونده وجود داشته باشه بشنوه. خب مادر میتونه این شنونده باشه، پدر میتونه این شنونده باشه، و واقعا صبر رو باید بکنیم و گوش کنیم حرفای فرزندمون رو. اینم نکته بعدی. یکی دیگر نکاتی که باید توجه کرد اینه که نکات مثبت رفتارش رو هم بیان کنیم. چون خیلی مواقع ما خانواده ها رو میبینیم، یعنی همون نکته‌ای که توی یکی از برنامه هام عرض کردم، یعنی ما همش دنبال نقاط ضعف بچه هامونیم. هر دفعه این بچه ما رو میبینه تا ما میخواییم لب باز کنیم، میگه الان دوباره مثلا مادر یا پدر میخواد یه انتقادی بکنه.
بله.
ولی در صورتی که نه، بیان نکات مثبت باید بیشتر باشه از نکات منفی. تازه نکات منفی رو نباید مستقیم بگیم، در حضور همه بگیم. مثلا دخترها به خاطر عاطفی بودنشون، مادرها باید به این نکته توجه داشته باشن. اشتباهات فرزندشون رو باید در خفا بهش بگم. این رو هم به عنوان یه نکته توجه بشه. نکته بعدی اینه که سعی بکنن که او رو در آغوش بگیرن، ببوسن او رو، یعنی خود این در آغوش گرفتن و بوسیدن صمیمیت بین مادر و فرزند رو افزایش میده. نکته بعدی، گاهی اوقات حتی نیازه، مثلا حتی گاهی اوقات نوجوان ما مثلا وقتی میخواد بره بخوابه، مثلا حالا مادر بره کنارش یک نوازشی بکنه، البته متناسب با روحیات، حالا بعضی بچه ها شاید خوششون نیاد، به یه سنینی میرسه، ولی دختران علاقه دارن که مثلا همین مادرشون بره، مثلا آخر شب اون میخواد بخوابه، یکی دو جمله ارتباط کلامی با هم دیگه برقرار کنن. صبح کی میخوای بیدار شی؟ مثلا مادر جون بیدارت بکنم یا ساعت تو کوک کردی؟ یعنی همین ارتباطات مختصر کلامی، اون میگه مادرم به من توجه داره، به من اهمیت میده. نکته آخر هم به عنوان آخرین نکته اگر بخوایم عرض بکنیم، اینه که سعی بکنیم توی نحوه صدا زدن فرزندمون دقت بکنیم. یعنی قطعا نام زیبایی رو برای او انتخاب کردم و این نام زیبا رو باید به زیبایی به کار برد. بعضی هم این اسمای بچه هاشون رو مختصر و مفید میکنن، گاهی اوقات حتی میبینی نه، اسم او رو صدا نمیکنن، با یه الفاظ نامناسبی که در شأن رسانم نیم من بیان کنم. گاهی اوقات میبینید مثلا فرزندش رو میخواد خطاب کنه اونجوری، خب شخصیت او رو داریم خورد میکنیم و او رو از خودمون دور میکنیم. لذا او رفتارها بازتاب رفتار مادر بوده که میگه تو جمع کارایی میکنه که ما دوست نداریم. یعنی چون میبینه خب او هم مادرش کاری نمیکنه برای او که او دوست داشته باشه، لذا او هم به نوعی لجبازی میکنه، به نوعی شر میرسونه. یعنی این میگه در برابر اون کاری که مادر کرده، لذا مادر سعی کنه رفتارها رو اصلاح کنه و خود این محبت‌ها رفتارهای کودکشون رو هم زیبا میکنه، فرزندشون رو هم زیبا میکنه. وقتی رفتارها زیبا شد، صمیمیت‌ها هم بیشتر خواهد شد.
بله، این نکته‌ای که شما تو بخش سوم فرمودید اونم این بود که مجموعاً به صورت عملی باید محبت بکنه، چند موردی رو هم بهش اشاره کردید. من فکر میکنم این مادر گرامی که میفرمودن نمیتونم محبت بکنم، فکر میکنم همین مجموعه رفتارها بود که اظهار میکردن نمیتونن این مجموعه رفتار رو بروز بدن. برای تسهیل بروز اینجور رفتارهایی که تو بخش سوم فرمودید چه کار باید انجام بدن؟
شاید توجه به همون نکته دومه، یعنی نکته دوم که عرض کردم که باید خوب فکر کرد تا خوب رفتار کرد، لذا باید مثبت اندیشی مادر نسبت فرزندش بیشتر بشه.
بله.
همونی که عرض کردم، این ودیه الهی است که به ما داده، سند بهشته، از سند باید چجوری مراقبت کرد. یعنی این میتونه اون رو تسهیل بکنه این رفتارها رو.
درست.
یعنی به نوعی مادر تلاشش بر این باشه که فکرش رو نسبت به فرزندش کنترل بکنه. حالا ما تعبیری داریم، من این تعبیر رو هم بیان کنم.
بفهمید.
با اون تعبیر اینه که گاهی اوقات بعضی از ماها در افکارم شناوریم، یعنی هر طرفی فکر ما رو ببره ما میریم.
درسته.
مثلا یه قطعه چوبی که روی یک دریایی، رودخانه، حالا رودخانه نه چون جهت داره نه، بله، در روی دریایی بندازیم، خب این کدوم سمت میره؟ سمتی میره که موج او رو میبره. ولی شناگر بودن چطور؟ شناگر وقتی یه شناگری شیرجه میزنه توی دریا، اون سمتی میره که خودش میخواد بره.
بله.
ما بعضی همون شناوریم در افکارمون، شناگر نیستیم. شناور بودن یعنی هر طرف فکر، مثلا هی میره نسبت به گذشته فکر میکنه و مشکلاتی که نسبت به این بچه داشتند و خب ناخودآگاه نگرشش به بچه منفی میشه. ولی شناور بودن یعنی چی؟ یعنی ما باید برای فکرمون سرفصل مشخص کنیم. یعنی این دختر ودیه الهی، بچه خوب ودیه الهی، باید ازش مراقبت که این فکر میشه فکر مثبت، شناگر بودن. و خب قطعا هم میبینید نسبت به فرزند میتونه محبت بیشتری ابراز بکنه.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو هم میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
یه پسر کوچولو دارم 3 ساله، بعد هر جا میره مهمونی یا کسی میاد خونمون فقط جیغ میزنه که نرن یا مام نریم. نمیدونم چه کارش کنیم. میشه راهنمایی کنی؟
خودتون شاغل هستین؟
نه.
تنگ فرزندتون هستن؟
نه نه، دوتا.
داخل خونه باشون هم بازی هستین؟ رفتار خوبی با هم دیگه دارین؟ رابطتون دوستانه است چجوری؟
خیلی باش بازی میکنم.
مهمونی هم میرین و میان؟
خیلی کم.
ممنون از تماستون، لطف کردیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
ممنونم، بشنوید پاسختون.
خواهش می‌کنم. بله، خب بچه‌ها تو این سنین شاید تنوع رو دوست دارند.
بله.
یعنی نه تنها مهمان آمدن یا مهمان رفتن، یعنی مهمان میاد گریه میکنه که اینا نرن، یا میرن مهمانی وقتی که میخوان برگردن میبینی بهانه گیری هاشون شروع میشه این بچه ها تو این سنین. عمدتا دلیلش به خاطر همون تنوع طلبیه و اینم منحصر فقط به این فضاهای مهمانی نیست، ممکنه گاهی اوقات حتی بیرون میرن، مثلا پارک بردن او رو میخوام برش کردن، میبینی گریه میکنه که دوست داره هنوز ادامه بده بازیش رو، چون فضای جدیدیست برای او ایجاد شده، متنوع هم هست. چون ما امروز بچه هایی که ارتباطاتشون کمه، از همون ارتباطات مختصر میخوان بیشترین بهره رو ببرن.
بله.
و همجوری که الان مادر بزرگوارم فرمودن که مهمانی مثلا کم میریم، خب قطعا این بچه تو این سن مهدم نمیره، یعنی توی خونه یه که او فقط داره مادرش رو میبینه، مادرش هم داره او رو میبینه، نهایتا مثلا شبان پدرم بیاد تو خونه کنار اینا. خب این محیط متنوعی برای این کودک در این سن نیست، او نیاز داره که فضاهای دیگر رو هم ارتباط برقرار کنه. حالا این فضاها چه فضاهایی میتونه باشه؟ یک، همین مثلا فضای خانه، اقوام، دوستان، آشنایان بد باشه. دو، فضای خدمت شما باید کنم، پارک، محیط‌های بازی، این میتونه یه فضا باشه. سه، رفت و آمدهای دوستانه. از تقریبا آغاز 3 سالگی خوبه که ما بچه هامون با همسالانشون ارتباط داشته باشن، یعنی همسالان تعداد زیاد نباشه، از محدود شروع بکنیم، چون اینا تازه میخوان تعاملات اجتماعیشون رو ایجاد بکنن، چون تو 4 سالگی بیشتر میشه این حد، یعنی دیگه اونجا میتونن گروهی هم بازی بکنن، ولی در 3 سال نه، نهایت میبینیم مثلا با 1 نفر میتونه ارتباط برقرار کنه همسالش، یا 2 نفر، چون نمیتونم مدیریت بکنم. و چرا بچه های 3 ساله مثلا علاقمند به بازی فوتبال نیستند؟ دلیلش اینه که فوتبال یه بازی گروهیه، اینا نمیتونن مدیریت بکنن.
درسته.
یا وقتی که اسباب بازی هایی برای این گروه ها ساخته میشه، نهایتا میبینید 2 نفره میسازن که 2 نفر بتونن بازی کنن، چون تعداد که زیاد میشه نمیتونن اینها مدیریت بکنن. با همسالانش هم این مادر بزرگوار باید ارتباط او رو بیشتر بکنن، پارک بیشتر ببرندش که اونجا بازی بکنه، مهمانی ها رو در حد توان افزایش بدن، نمیخوادم زمانهای طولانی تو مهمانی باشن، یه موقعی مثلا یه عصری مثلا 1 ساعت 2 ساعت برن حضور پیدا کنن. خب قطعا این بعد این مرحله رو هم بگذرونه، ممکنه اوایلش هم گریه باشه، همین بهانه گریه باشه، ولی هرچی میگذره این حالت در او کمتر خواهد شد و بهتر. و یه نکته آخری رو هم نگاه کنین، ما که سوال کردن که آیا شما هم باش بازی میکنید، خوب مادرها با بچه ها هم بازی باشن، حالا البته این در صورتی که حالا به تعبیر ما میگیم وقتی آب نیست بالاخره تیمم جایزه، ولی اصل این گروه سنی اینه که این بچه ها بتونن با همسالان خودشون ارتباط بدن، یعنی باید به این توجه کرد که مادر فکر نکنه حالا من چون دارم با او بازی میکنم پس دیگه نیازی نیست با همسالش بازی بکنه.
بله.
پس به این نکته ان شاءالله توجه داشته باشن، به تدریج این حالت در فرزندشون هم کاسته میشه
ان شاءالله. خیلی متشکرم استاد از اینکه به سوالات پاسخ دادید، تو این برنامه حضور پیدا کردید. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. 2 شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات تربیتی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری برشور و بی پروا به منده، خدا یا دیده ای بینا به منده، سری برشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.